أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قسمت زیادی از بحث ازدواج مونده و ما این جلسه رو بیشتر فرصت نداریم. انشاءالله جلسه بعد بحث در حقیقت شناخت زوایای روحی زن و مرد و اون جایل و مشکلاتی که در زندگی هست و انشاءالله اگر بررسی به زندگی های ما زندگیاتون خوب الحمدلله بهتر خواهد شد و اگر گاهی تنشی مشکلی هست از بین انشاءالله خواهد رفت. خب ما در مورد خواستگاری که هست کردیم توصیه شده به آقا که دو رکعت نماز بخونن و دعایی که در وسایل شیعه جلد 4 و صفحه 79 هست اون رو بخونن. در مورد خانم ها ما همچین دعایی نداریم، اما از بعد میشه تنبیه منات کرد و حداقل متوسل بشن به جهت اینکه بعضی از مشکلات و مسائل اصلا موضوعش قبل از ازدواج منتفیه و بعد از ازدواج تازه موضوع پیدا میکنه. بحث غیرت مرد، بحث اثبات اقتدار، گاهی سوء زن و بدگمانیه که اینها و خلاهای عاطفی دوران کودکی که بعد از ازدواج معمولا خودش رو نشون میده که ما چاره ای از قدم نداریم جز توکل بر توسل به خدای بزرگ و حضرات معصومین علیه السلام. خب امر خواستگاری انجام میشه در نخستین دیدار که در حقیقت خواستگاری هست. اولا ما توصیه‌مون اینه به آقایون، به جوانهای عزیز، آقا پسرها، که خواستگاری بی خودی نرید، اینو توجه داشته باشید. درسته یک اصلی که ما معمولا به جوانها عرض میکنیم اینه که خدای بزرگ خطبه رو قرار داده برای ازدواج و خواستگاری رو، اشکالی نداره که 10 بار به خواستگاری خانومی کسی بیاد یا کسانی بیان و یا نپسندن یا به هر دلیلی به هم بخوره، نباید آب از آب تکان بخوره و این مشکل نباید ایجاد بشه. این اصله، این باید چنین باشه، ولی متاسفانه اینجوری نیست. ما به آقایون عرض میکنیم که شما هر بار که بدید به خواستگاری دختر خانومی حساب شده نباشه، یعنی از قبل تصمیم ندارید برای این مسئله، حالا باری به عجب بریم ببینیم چی میشه، تصمیم اصلی ازدواج رو نداری، این یک ضربه برای دختر خانومه، او برای خودش یک شکست اینو فرض میکنه، دلش به هزار راه میره، خدای من مشکلی داشتم و عیب از من بود، آیا چه مشکلی داشتم آخه، چرا نپسندید؟ ممکن هستم بحث پسند و عدم پسندیدن شما نبوده باشه، شما تصمیم جدی بر ازدواج نداشتید، به خواستگاری باری به هر جهت رفتید. این خیلی نکته مهمه. ما روایت داریم از حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام که سعی کنید روز جمعه باشه خواستگاری، خواستگاری روز جمعه باشه. از حضرت آقا امام باقر علیه السلام روایت شده که خواستگاری در هوای گرم نباشه. آقا فرمودن حالا این رو ما چیز میکنیم، عرض میکنیم منظور چیه ها، حالا که دیگه با این کولرهای گازی اینا که هوای گرم و سرد نداره دیگه، خب آدم میرزید کولر گازی خواستگاری میکنه مشکلی هم پیش نمیاد. این نقطه ای داره، این نقطه ظریف داره که در هوای گرم نباشه. آفهم من گمان نمی کنم میان آنها الفت ایجاد شود اگر خواستگاری در هوای گرم صورت بگیره. این هوای گرم یک نمونه است، یک نشانه است، یک حالت فشار روحی و حالت غیر طبیعی. منظور اینه خیلی خوبه که خواستگاری در یک حالت طبیعی انجام بگیره. فشار روحی، خستگی مثلا، حالا الان آقا فرض کنی آقا پسر مسافرت مثلا 18 ساعته ای داشتن، از راه میرسن مامان میگن که مامان جون دیگه چیز کردیم الان هماهنگی کردیم بریم خواستگاری، خب این زمان مناسبی نیست. فشار روحی یه مسئله که تازگی رواج پیدا کرده در بین متشرعین که من موافق نیستم با این نظر شخصی، ما نمیخوام تحمیل بکنم براتون، ولی ما در شرع هم نداریم حالا چیزی، نمیخوام بگم که خلاف شرع این کاری که میشه، ولی شرع نظر دیگه ای داره. این صیغه موقت برای گفتگوه، اینو من صلاح نمیدونم. چرا؟ با تجربه این که ما خوب روایاتی داریم که شما برای خطبه حتی مرد میدونه همسرش رو پوشش باستری ببینه، همسرش رو نه، این خانومی که رفته به خواستگاریش حتی اجازه داره با پوشش باستری ببینه و نه فرمودن که محرم بشید بعد ببینید، باید محرم بشید که دیگه محرمید دیگه، ما اصلا گناهی نداره.
همین که میگن آقا میتونه حق داره و اجازه داره که این دختر خانم رو با پوشش بازتری ببینه، مثلا خانم چادرشون رو کنار بزنن که کلیات به هر حال وضعیت جسمیشون رو این آقا ببینه اشکالی نداره، یعنی در حالت نامحرم بودن، اگه بنا باشه محرم باشن که خب اون که محرمن دیگه. لذا ما موافق با این رفتارها نیستیم. داره رواج پیدا میکنه در بین بعض از خانواده های عزیز. میدونید بکتشم دو تا آخه ضرر داره. اولا یه قلقهی به اجمال ایجاد میکنه، چون این صیغه محرمیت خیلی چیز عجیبیه، خیلی نمیدونم چه زوری داره، چه نیرویی داره، اینو خیلی دست کم نگیرید. آقا پسری که تا دیروز با یه کانونی مادر دختر خانومی نامحرم بوده و این خانوم، این مادر دختر خانوم از این آقا پسر جوان رو میگرفته، با خواندن یک صیغه محرمیت محرم میشن، میگیره بغلش میبوسدش این آقا رو، محرم میشن دیگه، میگیره دامادش رو میبوسه، همسر بنده داماد بنده رو میگیره میبوسه، در حالی که تا قبل از محرمیت با دختر بنده و اینکه داماد من بشه اون نامحرم بوده. بنده همینجور ممکنه، من حالا عروس ندارم، ولی اونایی که عروس خانم دارن، خب این دختر خانم با این آقا با پدر شوهر نامحرم بودن از لحظه که این صیغه محرمیت خونده میشه. عجیب هم هستا، واقعا در 90% این ارتباطات هیچ رائحه جنسی و اخلاقی هم نیست، صرفا عاطفه است. این دخترش این پدر عروسش رو دوست داره و این مادر این پسرش دامادش رو دوست داره، یعنی وقتی این داماد رو میبوسه انگار پدرش رو میبوسه، و این پدر شوهر وقتی عروس خانومش رو میبوسه گویا دخترش رو میبوسه، یعنی یک احساس عاطفی داره. چی میکنه این صیغه؟ یه مسئله متافیزیک ما نمیفهمیم، اصلا متافیزیکه و ماورا و طبیعه. خب حالا که این صیغه اونجور اثراتو داره، اونجور آثار رو میذاره و در مورد عرض خواهم کرد عشق ایجاد میکنه، الان توضیح میدم، صفا و صمیمیت با اینجا الغه ایجاد نمیکنه، الغه ایجاد میکنه و نوعی تعهد، همین که بالاخره دو ساعت اینا با هم محرم شدن، این نوعی تعهد میاره. ممکنه طرف رو تو رو در بایستی بندازه، آقا رو و حتی خانم رو ممکنه با هم تو رو در بایستی بندازه، حالا میبینه طرف به دردش نمیخوره، شرایط نداره دیگه، ما دیگه محرم شدیم با هم دیگه، ما محرم شدیم، صیغه محرمیت خونده شده، از این جهت خطرناکه. بنابراین من موافق با این رفتار نیستم. بذارید بر اساس همون چیزی که دین مقدس ما گفته، خواستگاری میاد به قصد خواستگاری، البته اون که عرض کردم با لباس بازتر و پوشش نازک میتونه آقا دختر خانم رو ببینه، اگر به قصد خواستگاری باشه ها، اگر به این قصد باشه واقعا خطبه داره میکنه این خانم رو، به قصد خواستگاری فرمودن اشکالی نداره. از لحظه ای که آقا و خانم، دختر خانم و آقا پسر همدیگر رو میبینن، اگر که اینا آشنا بودن از قبل همدیگر رو میشناختن، که خب اون همون حالت باز هم ممکنی سوالت که میخوام عرض بکنم درشون بوده باشه، ولی نه اصلا فرق بر اینه که این دختر خانم و آقا پسر تا حالا همدیگر رو ندیدن، خانواده این آقا پسر تماس گرفتن، اجازه گرفتن که ما برای عرض ادب میخوام خدمتتون برسیم، به این دختر خانم و آقا پسر هنوز همدیگر رو ندیدن، میان و گفتگوهای مقدماتی انجام میشه و بعد هم بنا میشه که آقا پسر و دختر خانم هم دیگر رو ببینن. اولین باری که این دو نفر هم دیگر رو میبینن، سه حالت بیشتر نخواهند داشت نسبت به هم و حسر عقلیه، یعنی شق چهارم شما نمیتونید براش پیدا بکنید، سه شق، سه حالت. یک، به شدت این آقا در دل این خانم جا میگیره و به قول امروزی دلش تکون میده، خیلی جاذبه داره. برعکسش هم هست حالی که میگم خانم نه آقا، همینجور آقا این دختر خانم رو میبینن اولین دیدار، به شدت دل این آقا تکون میخوره، خلاصا دیگه دل نه صد دل عاشق این دختر خانم میشه. ما اینجا میگم خیلی آقای محترم، خانم محترم، حواست رو جمع کن، درد از اصول دیگه وفر نداری ها. نمیدونم خدمت رو نرس کردن که دختر خانم 40 مورد گفته بودن، نمیدونم 40 چند مورد نوشته بودن، اولیش هم ولایت میگن تا آقا رو دیدم خوشگلی آقا و تیپ آقا اصلا من چنان منقلب کرد از ولایت و همه چی یادم رفت، هیچ از آقا سوال نکردم که اون 40 مورد که اینجوری نشه ها، این خیلی بده، واقعا بده که ما ظاهر طرف رو ببینم و به دلمون بشینه و دست از ارزشامون برداریم. نه ظاهر آدم ها ملاک نیست، اون جذابیت ها اصلا نمیتونه ملاک باشه، به نظر خوب در آدم تکون داده، ولی محکم محکم سعی میکنه مطرح میکنه، حتی اگر اون در اون موقعیتی توانش رو نداره یک حالت غلبه احساسی و عاطفی داره اب نداره، اون موقع اعلام میکنه به والدینش که من الان آمادگی ندارم برای گفتگو، یه چند روزی دو روز سه روز بگذره یه حالت عادی پیدا بکنم و دوباره مروری بکنم اون نکات که مد نظرش بوده. این یک حالت. حالت دوم اینه که اولین باری که شما این دختر خانم رو میبینید و دختر خانم آقا پسر رو میبینن، حالت چندش بهشون دست میده، اصلا حالشون به هم میخوره، یا حالت نفرت، چندش آور این آقا براش. بنده عرض میکنم اگر این آقا خواهر دختر خوبم، خانم محترم، اگر این آقا امامزادم هست بگید نه، حتی امامزاده است دا، یعنی همه شرایط شما دین و دیانت و اخلاق اینا همه رو داره بگید نه، گوش به حرف خاله و مادر بزرگ اینا ندید که یا پدر اینا که دخترم خدا عشق رو ایجاد میکنه، محبت رو ایجاد میکنه، اون مال یه جای دیگه است، نه مال اینجا، نه مال جایی که شما وقتی طرف رو میبینید نفرتت میگیره، حالت چندش به دست میده، این نه، این عشق خدا من ایجاد نمیشه و بعد زندگی تو مشکل خواهد داشت و حواستون رو جمع کنید. حتی اگر امامزاده است بذارید بره اون کس دیگه، خدا براش خلق کرده، این نگران نباشه، شما رو خدا برای کس دیگه آفریده و او رو هم برای کس دیگه، این کف شما نیست اگر حالت چندش بهتون درست میده. اما شیخ قصاره که خیلی از بچه ها عزیزان جوان ها که به من زنگ زنه اینجا مشکل دارن، چون دو حالت اول و دیگه میتونن خودشون با هم تصمیم بگیرن، در حالت اولی که خب دیگه تصمیمشون قطعیه، بعد وسط البته بعد از اون طرح اصول و اینا، در حالت دوم هم که به ندرت پیش اومده بگن که آقا من حالت چندش آوری به هم دست داد و بله خب مرددم که بله بگم یا نه، ولی در این شیخ قصاره زیاد من مراجعه دارم که میگه آقا من الان یه کسی آقای اومده به خواستگاری، یا آقا میگم من رفتم به خواستگاری یک خانوم همه شرایط منو داره، نمره تک نداره، خلاصه نمره همه بالای 12 شرایط منو داره، اما من نسبت به ایشون دلمو تکون نداده، نفرت هم ازش ندارم، یا حالا که چندش هم داره میجاد نشده دلمو تکون نداده، نجازره ندافعه، یک حالت بی تفاوتی. اینجا ما میگیم اگر شرایط شما رو این آقا یا خانم داره بگید بله، اقدام بکنید و مطمئن باشید خداوند عشق رو ایجاد خواهد کرد، اونم چه عشق ماندگاری. در اون مورد اولی که عرض کردم جذابیت داره، یادتون باشه یه روایتی قبلا خونده بودم که خیلی مراقب باشید که جذابیت این آقا یا خانوم باعث نشه شما دست از اصولتون بردارید، چون خیلی قضیه ظریفه، حب و کدشه یا میبیوسه، یعنی اگر یه وقتی عشق کسی تو دلت ایجاد شد، حب و کدشه یا میبیوسه، انسان تر و پور میشه و بعد ممکنه دست از اون اصولش برداره. در مورد این زیبایی که حالا خیلی سوال میکنن، ملاک صرفا نباید در ازدواج زیبایی باشه، ما روایت داریم از حضرت آقا امام صادق علیه السلام، اینو بیشتر خطاب به برادران عزیز عرض میکنم آقایون، چون ملاک آقایون زیبایی ملاک جدیه برای آقایون، در خانم ها نده اون جدیت نیست، زن دنبال یک مرد میگرده، ممکنه خیلی هم زیبا نباشه، بذار شما میبینی تعجب هم گاهی میکنید که دختر خانمی که خودشون از نظر ویژگی های سوری خب زیبایی قابل توجهی دارن، با آقای ازدواج کردن که خیلی چنگی بده نمیزنه، خیلی هم تعجب میکنن که آقای چی بوده مثلا تو، خب شما باید لیلی رو از چشم مجنون ببینی، اون خانم یه سری اعتقاداتی داره که بله یه ملاکایی داره که ملاکاش با آقایون فرق میکنه، در آقایون هستش که ملاک جدی زیبایی تربته ارز کردن، ما روایت داریم نه باید این صرفا ملاک اصلی باشه. آقا امام صادق علیه السلام فهمیدن اذا تزوج الرجل المرأت لجمالها اعمالها وکل الی ذلک، اگر آقایی دختر خانومی رو به خاطر جمالش یا مالش اموالش یا زیباییش فقط باش ازدواج بکنه و کله الی ذلک، یعنی به همون رها میشه، این دیگه زندگیش همون خواهد بود، خدای تبارک و تعالی آثار و برکات دیگه رو شامل حال او نخواهد کرد. در این چیزی هم عرض بکنم، بازم روایت داریم، اجازه بدید حذف کنم چون خیلی بحث امروز داریم، در این چیزی من به آقایون عرض بکنم ها که خانوم ها زیبایی روبه رشدی دارن ها، اصلا قابل مقایسه نیست زیبایی دوران تجردشون با تحولشون واقعا جا افتاده میشن خانم ها وقتی ازدواج میکنن. و اگر یه وقتایی هم حالا در موردی احساس کردیم چیزی که مثلا مطلوب شما هست نیست، خیلی هم نگران نباشید. البته گفتم اگر حالت بی تفاوتی نسبت بهشون داریم. خب ما روایت دیگه در این زمینه من زیاد نمیشتم، اجازه بدید از اینها هم بگذاریم. البته بی توجهی به زیبایی هم درست نیست، از احساسات بپرهیزید. گاهی متأسفانه ما مغلوب احساساتمون میشیم، به ویژه در مورد دختر خانم ها من داشتم مواردی که مغلوب احساسات شده، گفته این آقا اخلاقش، دینش، دیانتش، زیبایی اصلا برای من مهم نیست. خب بزرگوار، الان داغی براتون مهم نیست، بعدا برات مهم میشه، بعدا ممکنه حالا دیگران اینو ببینی، بعد مقایسه میکنی همسر تو با دیگران، و این ممکنه برات مشکلاتی ایجاد بکنه. برنارد شاو یه جمله خیلی خوشگلی داره، خیلی این قشنگه، اینو با آقایون آقا پسرا عرض بکنم. مجردها، ایشون میگه فایده مجرد بودن اینه که وقتی آدم چشش میفته به خانمهای خوشگل و زیبا، از این که زن زشتی تو خونه داره رنج نمیبره. یه بار دیگه عرض کنم، برنارد شاو میگه فایده مجرد بودن اینه که وقتی آدم چشش به یه خانم زیبا میفته رنج نمیبره که یه خانم زشتی تو خونه داره. تو هنوز مجرد دیگه، ما را هنوز ازدواج نکرده، پس این یک فایده مجرد بودنه. جمله قشنگی، البته از اون برم ما داریم، ما عرض کرده ببینید صرفا ملاک زیبایی نباشه، از اون طرف هم احساساتی برخورد نکنید. نه، این دختر خانم همه ویژگی‌ها رو داره، نمیدونم اصیل، اخلاق داره، دیانت داره، زیبایی نداره، مهم نیست. من که برای زیباییش نمیخوام ازدواج بکنم، من برای اخلاقش میخوام. نه خیر، اخلاقش، دیانتش، همه اینا درست، زیبایی هم باید داشته باشه. ما از وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا باز روایت داریم، افضل نساء امتی اصبحهن وجهن، بهترین زنان امت من اونایی هستند که زیبا بوترن. البته این هم میتونه به هر حال یک ملاک باشه. البته صرفا زیبایی افضل نه باید ملاک باشه، زیبایی همراه با دین منظور حضرت آقا هست. باز جایی دیگه فهمدن این من سعادت المرء المسلم المرأة الجملا ذات دینه، این هم قید میزنن بعدش ها، از سعادت مرد مسلمون اینه که زنی داشته باشه زیبا اما متدین. یعنی میخوام بفهمن اگر زیبا بود و متدین نبود، همون خضراء و دمنه که قبلا عرض کرده بودم خدمتون. آقا فهمدن ایاکم و خضراء دمن، از اون گلای خوشگلی که توی مرداب میروین ببنید. و حضرت فرمودن منظور دختر خانمای زیبایی هستن که خانواده اصیل و خوبی ندارن. این را داشته باشید که من یک نقطه هم همینجا به جوان ها عرض بکنم که گل خیلی حساسیت آقا پسرها روی زیبایی همسر آیندهشون نشون میدن و ملاکشون صرفا زیباییه. من بهشون عرض میکنم زن زیادی زیبام آقای مشکل سازه ها، خیلی مشکلات داره به خدا. زن زیادی خوشگل و زیبا مشکلات داره ها، میدونید دیگه، چهار چشمی باید مراقبش باشه. آی پسر خاله بهش نگاه نکنه، آی اون فلانی بهش تمام نکنه، آی فلانی داری که حالا معمولی بود، خیالت راحت دیگه، میدونی که خودت غیر از خودت کسی بهش نگاه نمی کنه، همچه خیالت راحت دیگه. خب جدنی مرد می کنم آهی خیلی، یعنی الان من مراجعه دارم که میگه من فقط همه کابوس هر شب دارم میبینم که نکنه کسی تمام کنه به همسرم، همسر زیبام. آخه قبل از ازدواج همه دنبال یه خانم بودن، یعنی سر و دست میشوندن که با این ازدواج بکنن، نصیب من شده خلاصه، و هر شب تا صبح کابوس میبینم. خواهش کنم خیلی هم خلاصه بدونید، هم در مورد خانم ها و هم مورد خانم ها همینجوره. فرمان بزرگوار، یه آقای خیلی زیادی خوشتیپ و خوشگل، اونم درد سر داره به خدا، بگیشه خانم ها که آقای چیزی دارن به نویشگی دارن به نام حس تملک، که حالا عرض خواهم کرد تو بحثای اون زناشویی و شناخت دوای روی زن و مرد که خانم ها مردش رو برای خودش میخواد دیگه، آدم یه مقدار خوشتیپتر باشه و خوشیافتر باشه، یه خانومی بهش نگاه کنه رنج میبره، شوهرش یه نگاه یه مقدار با دختر خالش گرمتر حال احوال کنه یه هفته قهر میکنه، چون این دیگه خداوند در وجودش قرار داده و چیز لازمی هم هست. به ویژگی جسمی دختر خانم توصیه شده توجه کنید. عجیبه که ما روایت داریم که از موی دختر خانم بپرسید. حالا این آداب و سنت خیلی زیبا و خوبی که ما داریم که و واقعا من معتقد به ازدواج های سنتی هم در این چند ساله رسیدم به این واقعیت که باید به همون شکل سنتی باشه، خیلی خیلی خوب بوده. حتی قابل جمع ها، نمیخوام بگم مامان بره انتخاب کنه بعد پسرش رو وادار کنه، این حرفا که دیگه واقعا قدیم شد، خلاف دینه، خلاف شرع این کار. یا حالا پدر برای دختر خانم شوهری انتخاب کنه و وادارش کنه، اینا که درست نیست. اما آغازش به همون شیوه قدیمی باشه، مادر با آبجی خانم این آقا پسر، دختر مادر و دختر با هم میرن، این دختر خانم رو میبینن، اونا خیلی دستشون باز. اولا خانومن، زن رو خوب میشناسه. این خیلی نکته جالبیه ها. لذا تو خواستگاری سنتی ما مرد میره مستقیم اول ببینه دختر خانم، اول مادر میره، اول با آبجی خانومش دوتا اینا با هم میرن، این دختر خانم رو میبینن، اونجا دیگه خب چون محرمن دیگه، خانم هم همه اون خانم رشن رو سریش رو بعد بدون رو سریه با یه پوشش باستریه میتونن به موی او توجه بکنن. آقا رسول خدا فرمودند اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها، وقتی کسی از شما میخواد ازدواج کنه از موی او بپرسه، چون فرمودند احد الجمالین، مویی که از دوتا زیبایی هست. و جالبه که حالا اینو رو خانما به من اشکال نکنن، من روایت میکنم ها، بعد به من اشکال نکنن که ده نبی شما داری مثلا زن رو تحقیر میکنیم کارا چیه و اینا، اینو روایت حالا بعد واقع تبرک عرض میکنم. باز حضرت آقا رسول خدا فرمودن که وقتی میرید به خواستگاری دختر خانمی، گردن او رو ببویید، اگر گردن او خوشبو بود این نشانه ویژگی‌های مثبتی در اون دختر خانمه. روایته یا به قوزک پاش نگاه کنید که ببینید قوزک پاش پرگوشته یا نه، این نشان میده که خیلی لاغر و نحیف نیست، چون به هر حال اون در اون جلسه اول که نمیتونن که بدن این دختر خانم رو این مادر و خواهر ببینن، ولی با قوزک پاش نگاه بکنه، این قوزک پاش نشون دهنده اگر پرگوش باشه نشان دهنده اینه که او از نظر جسمی وضعیت متعادلی داره. سوال میکنن آقا ما الان رفتیم به خواستگاری دختر خانمی که زیادی چاقن، یا دختر خانم میگن آقایی به خواستگاری من اومده که زیادی چاقه، که زیادی لاغره، آیا اینا رو میتونید ملاک بدید؟ اینا همه سلیقه‌ایه، اصلا نمیتونیم ملاک بدیم، نه خیر، نه دین ما، نه حتی عقلم نمیتونه چیزی اینجا بگه، اینا تو سلیقه‌ایه، ممکنه یا آقای چاق از یه خانم لاغر خوشش بیاد و برعکس. فقط مهم اینه که روحیه خودتون رو در نظر بگیرید، این خیلی خیلی مهمه ها. یعنی الان ببینید شما خودتون چه تیپ آدمی هست، اگر این دختر خانومی هستید که روی اینجور چیزا حساسید، آستانه حسی شما پایینه، با آقایی که توپل مپلتر باشن از حد متعارف بیشتر و شما باشه ازدواج میکنید، فرضا ببینید تیکه ها و متلک های دوست و مریم و نسرین و اینا رو تحمل میکنی یا نه، که مثلا فیل و فنجون و اینجور چیزا خب میگن دیگه، بعد میان تبریک بهت میگن، میگن که خب خیلی ماشاءالله خیلی خوشتیپن، اینا خب خیلی خوشتیپن، با این لحن که معلوم میشه که منظور دارن یک تعریف نمیزنن. اینو ببینید خودتون خلاصه روحیتون چجوریه. اگه از اون آدمایی هستید که آستانه حسیتون پایینه، ما صلاح نمیدونیم که اینجا تفاوت داشته باشید. یه سری چیزا من میدونید که این آدم قابل اصلاحه، حالا چاقی رو میشه با رژیم غذایی، لاغری رو هم همینجور در موارد زیاد میشه اینها رو اصلاح کرد. تفاوت در میزان جمعیت دوتا خانواده، اینا همه سلیقه‌ایه. تفاوت در تمکن مالی دو خانواده، اگر اختلاف زیاد نباشه مشکل ساز نیست، اما اگر اختلاف زیاد باشه در وضعیت اقتصادی دوتا خانواده مشکل سازه. ما توصیه‌مون اینه بر اساس روایت که بهتر است وضعیت مالی دختر خانم پایین‌تر از آقا پسر باشه. جدن این روایت های ما خیلی حساب شده بوده، ما نرفتیم کار کنیم، نرفتیم اون علتش رو پیدا بکنیم. در چند چیز که فهمیدن بهتر از مرد از زن بالاتر باشه، یکیش همین وضعیت مالیه، تمکن مالیه. چرا؟ نکتهش چیه؟ این دختر خانمی که توی زندگی پدر بودن یک سطح مالی مثلا فرض فهمید 13 14 داشتن، الان که میان تو خونه همسرشون وضعیت مالیشون میشه 18، براشون لذت بخشه، از این زندگی لذت میبره، واقعا لذت میبره. خیلی از خانوما هستن به بچه‌هاشون میگن که پدر تو پسرم، پدر شما اولین بار منو رستوران برد، و هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره. مادر به فرزندش از خاطرات مثلا جوانیش میگه پدر شما منو رستوران برد، پدر من، پدر خودم من رستوران نبرده بود. مثلا اولین بار من با پدر شما فرض کنید رفتم شمال مثلا دریا رو دیدم، قبلش دریا رو ندید، خیلی برای لذت بخشه. اما اگر نه پدر متمکن مالی بودن و یک زندگی مرفه، خلاصه روی پرقوی دختر خانم بزرگ شده، بعدن بیاد که یک وضعیت پایین تر خیلی براش رنج‌آوره. به ندرت خلاصه میتونن تحمل بکنن. در مورد مال هم چیزهایی فرمودن، روایاتی ما داریم، اجازه بدید که اینها رو هم من حذف بکنم برم سراغ جلسه بعد برون که دیگه خیلی خیلی مهم میشه. جلسه بعد برون یا مهر برون به قول وضعه یا بعد برون، چگونگی گفتگو. حالا دختر خانم آقا پسر بعد از اون مراحل مقدمات چیزی که میخوان با هم دیگه گفتگو بکنن، ما توصیه‌مون اینه که آغاز کننده آقا پسر باشه و دختر خانم پاسخ‌های مختصر کافی هست. توصیه به دختر خانم ها میکنید در اون جلسه بعد برون همه حرفای آقا رو در بس نپذیرن، این به صلاحشون نیست. گاهی خلاصه انقلاب کردن و سوال کردن و رفع ابهام کردن خوبه. سلام نمیدونیم بیش از حد دختر خانم گذشت بکنه، چون چرا لازمه برای آینده زندگیتون. دیگه اینا رو مختصر تر عرض میکنم که بحثمون کامل بشه انشاءالله. ما در مواردی که مشترک که خیلی خوب الان آقا پسر حرف میزنن، اطلاعاتی میدن، دختر خانم میبینن که نظرشون در این مسائلی که گفته شد مشترکه، خیلی خوب دیگه. حالا این گفتن نداره، حالا بعضی ها که پیانداشو بیشتر کنم میگن که آره آره منم در این قضیه با شما تفاهم دارم، ای به رمان علاقه دارید، منم اصلا کشته مرده رمانم مثلا، ای شما مثلا اهل نماز رو میگید، منم که اصلا نمازجمعه نرم میمیرم مثلا. خیلی خوب، حالا اینا رو میخوام دیگه مثلا این مقدار پیانداشو بیشتر کنم که بگه که بله ما اینا تو اینا تفاهم داریم، ولی حالا دیگه اگر که مشترک و تفاهم دارید نیازی به ذکرش نی. در اون موارد غیر مشترک دختر خانم نظر باید بدن و حتی سوال کنن. یه مواردی هست، دو مورد ما داریم. ببینید موارد مشترک که حالا لازم نیست دیگه تکرار بشه، در موارد غیر مشترک نظر میدن دختر خانم، میگن من ببخشید این یک دو سه چهار اینا که مشترکیم که دیگه حالا لازم نیست من تکرار کنم، اما یک دو سه ما در اینا من نظرم با شما مشترک نیست، من نظرم اینه که ببینم اونها چی میگن، چقدر قدرت انتباه دارن، چقدر براشون مهمه، چون ممکنه واقعا از اون تیپای شخصیتی باشه این قضیه براش مهم باشه، فردا تنش ایجاد کنه توی زندگی. یه موارد مسکوت میمونه، اینجا خوبه که دختر خانم سوال کنه راجع به مواردی که مسکوت میمونه. اینا لازمه اینه که قبلا خانم و آقا حتی اینا رو بنویسن، هیچ اشکالی نداره که ما در قضیه ازدواج یادداشت بنویسیم. ما خیلی وقتا می‌خوایم بریم خرید کنیم، فهرست بعد می‌داریم می‌ریم بزن اتفاق نمی‌کنه. مسئله ازدواج مسئله بسیار مهمیه. ما نظرمونه که گفتگوها طولانی نشه و مکرر نشه. گفتگوهای طولانی باور بفرمایید خانم آقای ضرر داره در قضیه ازدواج. شما تو جلسه یک ساعته یک ساعت و نیمه تو دیگه بگو هر دکشت سه جلسه چقدر مگه حرف آدم داره. حرفا رو میشه گفت، این گفتگوهای مکرر و طولانی شبهه ایجاد میکنه، باز دوباره سوالاتی رو پیش میاره که اینا به نفع نیست. میدونید تردید ایجاد میکنه، دودلی ایجاد میکنه. گفتگوها رو مکرر نکنید، طولانی نکنید. اولین جلسه که شما با طرفتون گفتگو میکنید و قرار میذارید برای گفتگوی بعدی، اینجا جای رد پای یک مشاور دلسوز و آگاه کاملا حس میشه. ببینید ما یه وقت با مشاورمون گفتگو میکنیم قبل از ازدواج، اون خیلی کارایی نداره، چون به جایی بند نیست، باید مشاوره سری ملاقا میده، همینه که تا حالا گفتیم. ما آقا اخلاق داشته باشه، دین داشته باشه، اصالت خانوادگی داشته باشه، ولی تا زمانی که آدم نره در عمل قرار نگیره، با طرفش گپ نزنه یک جلسه، تازه ابهامات تو ذهنش میگیره، اینجا حالا برای سوال ایجاد میشه، اینجا جای مشاوره. لذا حتما توصیه میکنیم بعد از اولین جلسه گفتگو ارتباطی با یک مشاور دلسوز و آگاهی برقرار بکنید و حتما نکاتی رو، اون نکاتی که براتون ابهام داره، حتی الان میخوای زوایای مختلفش براتون روشن بشه، اونا رو حتما بپرسید. موارد مهم در گفتگو، ما در گفتگو چه مواردی رو باید مطرح بکنیم؟ یک برای شما دارم عرض میکنم، ما ببینید اهل مسجدید و متدینید، اگر برای غیر شما میبود این رو اصلا حذف میکردم. پایبندی به نظام و رهبری نظام، این خیلی مهمه. چون به هر حال متدینین و این براتون مهمه. فقط یک نکته رو من اینجا عرض بکنم، گاهی در بین این مراجعه من مواردی داشتم متاسفانه که میخواسته مثلا به مرگ بگیره که طرف به تب راضی بشه، خیلی اقراق کرده در قضیه این ولایت و این ببینید خیلی مهمه ها، ولایت مهمه، رهبری مهمه، دخترم پسران عزیزم ولایت مهمه. یعنی ما واقعا میخوایم که جامعه زندگی کنیم که اگر ولایت پذیر طرفمون نباشه مشکل خواهیم داشت، درسته، ولی باور بفرمایید اون قضیه که گاهی ماها تاکید میکنیم، خود آقا تاکید نمیکنن، یعنی به خود آقا میگه آقا من این قضیه روی ولایت شما اصرار دارم، شما قبول دارید، درسته، آقا خودشون زد خندهشون دیگه، با اون چه خبره دیگه، از اول چنان با توپ پر میاد به میدان که دیگه خلاصه همچی چیز میکنه، من یک مویه ولایت رو و رهبر معظم انقلاب رو به تمام دنیا و مافیا و اینا نمیبخشن اگر یک پاتو کج بذاری، یک نگاه چپ مثلا به اینا، من خیلی حساسم بابا جون، آخه این بنده خدا وحشت رو به چی ایجاد میکنید، نباید اینقدر زیاده رگی کرد. بله اصل ولایت، اصل نظام مهمه، اقراق نکنید، واقعا وحشت ایجاد میکنه. عرض میکنم بعضیا میگن به مرگ میگیرم تا به ده طرف راضی بشه، بعدا خلاصه بفهمم که این اینجوری میکنن که اگه ببینه خلاصه ضد ولایت همونجا پشه بره دیگه، بگی که نه من با این نمیتونم، آن توی جو نمیده. ما نظرمونه که بر ولایت تاکید کنید و نه بر حزب خاص. بعضیا نه، توی من کتابی هم حتی دیدم در باب ازدواج که تاکید ایشون میکنه که بپرسید شما اهل کدوم حزبی، خلاصه چپی راستی میانه ای چجوری، اینا مهمه. من قبول ندارم اینو. البته ببینید بعد اگه طرف ما جزء حزبیست که ولایت رو قبول نداره میده توی اون قسمت ولایت ها، نه احساب خودی، حالا یکی چپ میانه رو به عضو مخواب راست میانه رو به یکی حالا مثلا حزبالایی دا آتیشه هست یه مقداری، مقداری یه آتیشه هست یه مقدار، ولی یه خانوادن حالا افکار دارم، یکی مثلا فرضی فهمید معتقده به فلان بزرگوار با مبانی که آزاد، یکی معتقده به پیرو به یک بزرگوار دیگر در این سران که حالا در کشور ما هستند و اهل فکر و اندیشه هستند، اینا خودی هم هر یک خانواده هم دیگه اینجا نباید سخت بگیریم، چون میدونید اگر شما اینجا سخت بگیری در قضیه انتخابات میخوایی چه کار کنید؟ گویا در قضیه انتخابات دیگه آدم حالا مثلا رفته به سمت یک کاندیدا، ما خیلی وقتا بوده در انتخابات توی خانواده اگر چهار نفر بودن دو نفر به یه آقا رأی دادن، دو نفر به یه آقای دیگه رأی دادن، خب اینا دیگه باید شمشیر بکشن رو هم دیگه، بعد مثلا با هم چند سال قهر باشن که تو شما به فلانی رأی دادی ما به فلانی، بعد هم همیشه جنگ و دعوا. نخیر، در همین انتخابات اخیر ما چهار نفر بودیم در منزل، دو نفر به یک بزرگوار رأی دادن، دو نفر به یک بزرگوار دیگه رأی دادن، اصلا هم آب از آب تکون نخورد. بعد از اینم که بزرگواری که رأی آوردن جناب آقای احمدی نژاد، اون دو نفری که به اون آقای دیگه رأی داده بودن بعد به این دو تای دیگه تبریک گفتن، گفتن که خوش به حالتون، خب برنده شدید، ان شاءالله که ایشون موفق باشن، ما هم براشون دعا میکنیم. بعد اینجوری باشه، نه اینکه رو بیفتیم به جون هم دیگه، چطور ما تو انتخابات اینجوری تحمل میکنیم هم دیگه رو؟ به نظر من در این مسائل هم باید تحمل کنیم، اینا نباید خلاصه عامل تنش در زندگی باشه. بله البته ما نمیپرسیم، لزومی به نظر من نداره، ما فقط اصل ولایت رو روش تاکید میکنیم. اگر بعد وارد زندگی شدیم دیدیم هم حزبی ما هم فکریم از این جهت مسائل سیاسی، خب الحمدلله، اگر هم نه اختلاف سلیقه داشتیم، خب آرامش اون رو حفظ میکنیم، همدیگر رو تحمل میکنیم. در قضیه مرجع تقلید حالا شاید از یک جهتی مشکلات بیشتری ایجاد بکنه، لذا من مرجع تقلید رو بیمه نیستم که آدم بدونه، مگه اینکه دیگه حالا طرف شرایط کامل داره، حالا دیگه از نظر مرجع تقلید اینا با هم دیگه جفت جور نیستن، ولی مشکلات ایجاد میکنه. الان ما افرادی آدمایی داریم که یکی مقلد حضرت آقا رهبر معظم انقلابه، یکی مقلد فلان عزیز و بزرگواری هستن که تو مسائل مثلا قنا و موسیقی خب خیلی سخت میگیرن، این همش مشکل دارن دیگه. اون تلویزیون الان یه آهنگی گذاشته، این آقا میره تو حال و مثلا میخواد گوش بده، خانم یه قطعش میکنه، خانم چرا قطعش میکنی؟ میخوام گوش بدم. نه حرامه، حالا چیکار کنم؟ برای این حلال از دید ایشون هم مرجع تقلید بشه، حلاله از دید اون خانم حرامه. مشکلات اینجوری خلاصه ایجاد میکنه، گاهی توی تربیت بچه های مقدار مشکل ایجاد میکنه، تعارض ایجاد میکنه. اگر باشه که واقعا این توافقی باشه از این جهت خیلی خوب، اگر نشود مهم اون ملاکای اصلی هست، اینا رو بلا بده دیگه، یه جوری زن و مرد باید با هم دیگه کنار بیان. دو، اون موارد رو دارم عرض میکنم. دو، پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، این خیلی مهمه. در مورد دختر خانم حجاب، در مورد آقا پسر محافل گناه، ببینید علاقه داره به محافل گناه یا نه، آیا خلاصه عروسی‌های آلوده به گناه رو میره یا نمیره ماهواره. چون من معتقد هستم بر اساس فتاوای حضرت آقا که 13 مورد از آقا سوال فرمودن، آقا فرمودن ماهواره فی نفس اشکالی ندارد، اما چون استفاده قالب در آن گناه هست جایز نیست. حتی در پایان فتاواشون در عجله بطل استفتاد فرمودن، البته اگر قانونی هم در این زمینه باشد باید رعایت شود، که میدونی خود قانون مجلسه که این جرمه، لذا این نا رو باید خلاصه دقت کرد. حجاب، حالا حتی حجاب، ببینید حتی حجاب چه جور حجابی، چون حجاب چیز عامیه، این باید روشن بشه. اینا عیب نداره ها، اینا رو نگید اگر من از این خانم بپرسم خانم شما محجبه هستید بیرون میرید با چه حجابی بیرون میرید؟ همینجوری که الان در حضور من هستید، چون من مورد داشتم واقعا باعث اقراء به جهل شده این دختر خانم، میدونسته این آقا معتقد به حجاب، با حجاب حاضر شده، بعد که ازدواج کردن گفته من اصلا مانتویی هم هم چادری نیستم، که مگه نمیدونستی شما؟ من فکر کردم میدونی شما. نه خیلی بپرسید اینا رو، چون ممکنه بعدن تبه بکنن و بگن نه آقای چادر حجاب برتر است، واقعا به تعبیر حضرت آقا پوشش ملی ماست، اما حالا ممکنه کسی نه پوشش برتر براش مهم نباشه و همون پوشش غیر چادر مانتو و شلوار و اینها براش مهم باشه. سه، در مورد آقایون بددلی و بدگمانی. من به دختران خوب عرض میکنم، به مادرهای بزرگواری که میرن برای در حقیقت خواستگار میاد برای دختر خانوماشون دقت کنن، این بددلی و بدگمانی سوءظن در آقایون که بیشتر متاسفانه غلبه داره از اون چیزاییه که اصلاحش یا محال یا شبه محال، یا محال یا شبه محال. یعنی من کمتر سراغ دارم مگه اینکه تبدیل به یک وسواس فکری شده باشه و این آقا پذیرفته باشه که بره تحت درمان باشه، تحت درمان روانپزشک قرار گرفته باشه و درمان شده باشه، که معمولا هم زیر بار نمیرن آقا، اون یه خودت دیونه، یه خودت بیماری، من بیمارم، اگه مثلا بهش بگی که آقا شما بیار، شما ظاهرا بیمار هستی چون مبتلا به وسواس فکری هستی، ولی نوعی بیماریه، یه خودت بیماری، من بیمارم، زیر بار نمیره که بخواد بره حالا پلو روانپزشک. خلاصه اینو خیلی دقت کنید آقا، از کجا بفهمیم بددلی و بدگمانی؟ درباره دیدار با والدینتون، یعنی دختر خانم باید راجع به این سوال کنن ها، که آیا بعدن بعد از ازدواج میتونن والدینشون رو راحت ببینن، بیان برن با نزدیکانشون، راجع به فعالیت اجتماعی آیا اجازه دارن که فعالیت اجتماعی بکنن داشته باشن، اینا حتما سوال کنی، اینا نشون میده ها، حالا عرض خواهم کرد. یا ادامه تحصیل رو اجازه میدید آقا بعد از ازدواج اجازه میدید که من تحصیل داشته باشم ادامه بدم، یا اجازه میدید که من اشتغال داشته باشم؟ نظرتون راجع به اشتغال من دختر خانم میپرسن چیه؟ من بهتون بگم اگه این آقا از اون بددل و بدگمانا باشه که اهل سوء ظنه، اون لحظه که میگید فعالیت اجتماعی اینجوری میشه اصلا از درون منقلب میشه، میگه خب بله بستگی داره، باید ببینم که چه نوع فعالیتیست این بدون این الان این داره میتره که این پردن زیر بار نمیره، ولی برای خانم خودم از هم معتقدم به فعالیت اجتماعی، من اصلا آرزو بوده با یک کسی ازدواج بکنم اهل فعالیت باشه، کار بکنه، بره بیاد تو اجتماع باشه، میبینید نیازش هم زیاد میکنه، اینجا مطمئن باشه که از اون تیپ بدله و بدگمانا نیست، ولی میگه که حالا ببینم چی میشه، بعد ادامه تحصیل به چیز خوبیه، ولی حالا نمیدونم من اجازه بدید پس تحمل ایلنده اینجوری داره اجازه میکنه بدونید داره میتره که من مورد داشتم که خانم گفته بودن که آقا اجازه میدید من شاغل باشم، گفته بود که با همین زور و جون کندن به لفظ دیده بوده ای که حالا نمیخواد این دختر خانم از دست بده، گفته بود که آره بله. بعد این ازدواج کردن، بعد خانم گفته بود خب من میخوام برم شاغل بشم، گفته بود خب شما یعنی از خونه میخوای بری بیرون برای شغله؟ تو با شغلی تو خونه که شغل نمیشه که آدم باید بری بیرون، خب با چی شما میخوای بری؟ با اتوبوس واحد، اتوبوس اینم مترو اتوبوس، خب اگه اجازه میدید من با آژانس میرم، آژانس که اونم نامحرمه، به نظر شما آقا بابا شما خودت گفتی اشتباه گفت غیر نداره. شما اگر با یک هلیکوپتر که اونم خلبان زن باشه، مرد نباشه، اون خلبان زن باشه، با هلیکوپتر بیاد پشت بوم خونمون بشینه، شما سوار شی ببره تو محل کار، اونجا تا 10 کیلومتری مرد نباشه، همه زن باشن، اونجا بشینه بعد همونجا سوارت کنه بیاره، اشکال نداره. اگه میخواید اسم همین الان میگم آره، من با اشتغال شما مخالفت ندارم. خب بعد این چی جور اشتغال میه؟ کی میتونه این جور اشتغالی داشته باشه؟ اصلا این بدگمانی و بددلی رو حواستون باشه. چهار خصاصت در مورد آقایون امروز داره به نفع خانم ها میشه، بیشتر سوالات و نکاتیست که به نفع خانم. خصاصت آقایون، وای خدا نصیب گرگ بیابون نکنه شوهر قدیسو، باور بفهمید نصیب گرگ بیابون نکنه. خصاصت عزیزان یکی از اون چیزاییه که اصلاحش یا محال یا شبه محال. بنده هنوز سراغ ندارم خدیث آدم شده باشه، من سراغ ندارم، نمیدونم چه اگه شما سراغ داشتید یه وقتی به ما بگید که الانم بگید. نه یکی گفت یک نمونه من سراغ دارم. خیلی میدونید اصلا درد عجیبیه، یعنی جون به اسرائیل میده و اینا رو از یه قرائن آدم میتونه بفهمه. باز سوال خانم دختر خانم خوبه درباره مسافرت رفتن سوال کنن. آقا مسافرت میریم بعد از ازدواج، نظرتون راجع به مسافرت چیه؟ مهمونی میریم؟ مهمونی میدیم؟ اصلا سخت زندگیمون و رفت چجوری باشه؟ باز همون حالا اینه که داره میتره که با بینی کندن اینا بدونید که یه خانمی گفتن که آقا اومد به خواستگاری ما، اول که صحبتش شد و بله برون اینا هم صحبت شد، از بعد دیگه قبل از خوشبختانه ها اینو هم خوشبختانه قبل از ما گفتیم یه بار دیگه مالو بیایید شما، ما برای اینکه بیشتر حالا آشنا بشیم از دو یکی دو روز عقب میدازید، فردا شما تشریف بیارید که ببینیم که با هم دیگه بازی گفتگوی بیشتر خودمون رو بکنیم. درسته ما به همه چیز به توافق رسیدیم، یه ابهاماتی دختر خانم گفته بودن دارن، این آقا اومدن و بعد تا 11:30 شب منزل ما بودن و بعد ایشون پیاده رفت خونه 9 کیلومتر سوار اتوبوس نشد. ما ماشین رو گفتیم آجاز با نه نه آجاز نه میرم خودم میرم برمان فهمیدیم هر کیلومتر رو بیاده این منده خدا رفته. از اون خصیص های تاپ دریده یک بود، یعنی که پول نمیداده با این دیگه چیزی بخواد آدم با این زندگی بکنه. خصاصت پنج، وابستگی به مادر و پدر. این در هم مورد دختر خانم هم در مورد آقا پسر. خب خوبه که هر طرفین از هم دیگه راجع به دخالت دیگران در تصمیم گیری هاشون بکنن، این میتونه گویا باشه. اگر اما چه خانم چه آقا سوال میکنن از طرفشون که ببخشید شما در تصمیم گیری هاتون آیا دیگران رو هم دخالت میدید یا خودتون معمولا تصمیم میگیرید؟ اگر بگم که خودم تصمیم میگیرم، خب معلوم میشه که آدم مستقل. اگر بگم نه، خب بله بالاخره انسان مشورت باید بکنه، بر با پدر مادر انسان خوب هم حق دارن، طبیل حقوق هستن و اینا. اگه دیدید که شروع میکنن مامان جونش و مامان و بابا اینا، بدونید که خلاصه این احتمال این که وابسته باشه هست و واقعا ممکن البته در حد یه احترام باشه، اونو هیچ اشکالی نداره، اما وابستگی رو باید خیلی دقت کرد. دو تا قرینه ما داریم که آیا به مامانش این آقا پسر یا دختر خانم وابسته هست یا نه. در اون جلسه گفتگو و جلسه خواستگاری تا خانواده دختر خانم از آقا پسر سوال می‌کنن، خب آقا خیلی خوش آمدی، تحصیلاتتون زود با من بده، لیسانس داره پسرم، فرمونش برم، لیسانس داره. خب آقا، خب الحمدلله خدا رو شکر، خب شما چند سالتون؟ نه ایشون 24 سالشه، ایشون 24. اینجا بدونید که از اون مامانایی که اجازه نمیده نسخ بکشید شما، این عین مون یا آقا پسر تو مشتشه. ببینید اینجا او سلطه داره ها، او سلطه داره، معلومه که این آقا پسر به او وابسته باشه، به مامان وابسته باشه، این معلومه که مامان مامانای مسلط خلاصه سلطه جو هست و بعد تو زندگی واقعا مشکلات ایجاد میکنه، مگر آدم خودش رو حفظ بده. اما اگر نه اینجوری نیست، شما از آقا سوال میکنید، آقا خود جواب میده، یه نگاه به مامانش میکنه اینجوری، یعنی مامان جواب میده. خیلی وابستن این قضیه در دختر خانم هم هست، البته دختر خانم ها چون یک گله عاطفه طبیعی است که به مادر وابستگی دارن، چون عواطفشون شدیده، ما خیلی نگران این رفتارا نیستیم، ما خود و حیا و حالا ممکنه واقعا به جهت حیا به جهت اون عواطفشون جواب ندن، حالا مامان جواب بدن، ما خیلی سخت نمیگیریم. اینو در مورد آقا پسر یه مقداری برامون نگران کننده است. نکته‌ای که حتما باید مد نظر شریفتون باشه، دورنمای اقتصادی آینده مرده. این مهم برای بعضی البته مهم نیست، با دانشجو میدونن ایشون دانشجو هست و هنوز وضعیت اشتغالشون مشخص نیست، ولی بعضی که براشون مهمه دورنمای آینده اقتصادی مرد. یه نکته ای که باز مهمه حتما ایشالله بهش توجه بشه در اون جلسه گفتگو، درونگرایی و برونگرایی طرفه، چون اینا واقعا مشکلات تو زندگی ایجاد میکنه. آیا طرف درونگرا و برونگرا و شما خودتون چه تیپ شخصیتی هستید؟ درونگرا آدمایی هستن که از خلوت خودشون بیشتر لذت میبرن، از جمع خوشش نمیاد، از مسافرت خوشش نمیاد، مهمونی رفتن خوشش نمیاد، رنجم نمیبره ها، به خودمون لذت میبره از تنهاییش، کیف میکنه وقتی خودشه و خودش، این از انزواج لذت میبره. درونگران کمرو نیستا، خجالتی نیست، چون ما یک کمروی داریم، یه درونگرایی داریم. درونگرایی یک ویژگی شخصیتیه، اما برونگرا چی؟ برونگرا نه، خیلی عجیبه، یعنی تنهایی بهش قضا مزه نمیده، فیلم اصلا فیلم تنهایی بهش مزه نمیده. حتما آدم برونگرا بوده دوست داره این 3-4 نفر دیگر هم جمع کنه بشینن با هم فیلم تخمن بشکنن با هم دیگه فیلم رو ببینن، بهش نمیشد به تنهایی. دلو باید تو زندگی خانم آقا رو صدا میزنه، آقا شروع شد سریاله، خانم حالا شما میام چرخ، باز دوباره 2 دقیقه میگذره، تیتراژ میگذره، تمام، آقا شروع شد، الان 3 دقیقه گذشته، خانم چرخ منو شما نگاه کن، چرخ میرسونم خودم، اصلا بهش نمیچسبه، تا این بنده خدا آقا رو نکشون از اتاق مطالعات یا حالا مشغول کارشه بهش نمیچسبه. این آدم برونگراییه ولی اون درونگرایی. این تو زندگی مشکلات داره. فردا این خانم میخواد خلاصه بیرون بره، مهمونی بره، مسافرت بره، تو جمع باشه، بره خانوادهشو ببینه، اونا بیان، اینا برن، آقا نه، اهل رفت آمد نیست، در اون گراس و بعدا مشکلاتی رو خواهد داشت. خیلی خوبه که دختر خانم از آقا پسر راجع به سکونتشون سوال کنن که آیا میخوان با والدینشون، با مادرشون، مادر بزرگوارشون زندگی بکنن یا مستقل. حتی مستقل من به چه شکل، چون گاهی میدونید که در 2 طبقه یه برحال مجموعه، در 2 طبقه یا 3 طبقه دو تا داداشن با آبجیشونن، با مادرن، با پدر میخوان زندگی بکنن، بعضی زیره باره همین هم نمیرن، براشون سخت بردش خانوم ها. و آخرین نقطه راجب سکونتشون در شهر دیگه، بریجی خانوم ها، این خیلی براشون مهمه، چون ارتباط عاطفی با والدین دارن، بعدن اگر بخوان از شهرشون این دختر خانوم دور بشه براشون مشکل سازه. اگر من چند تا حالا تذکر اجازه بدید عرض بکنم، اینا دیگه تذکرات نهایی، ایشالا که بتونیم در این فرصت اندک این رو هم عرض بکنم و تمام بشه بحثمون. اگر یه وقتی آقا یا خانم فرقی نمی کنه یک ازدواج مقطعی داشته در حد نامزدی، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، این دختر خانم دوشیده خانم هستن، این آقا پسر هم 1 ماه 10 روز 15 روز 20 روز بگو 3 ماه اصلا بگو 6 ماه با یک خانم ازدواج کرده، باید دوران عهدبستگی شونده، خب برای خیلی ها این مهم نیست، میگن خب اینا عهدبسته بودن، اینا که وارد زندگی رسمی نشدن با 2 تا بچه جدا بشه، تحقیق نمی کنن. حتما توصیه‌ام اینه از همسر پیشین طرف تحقیق کنید، خیلی مهمه، حتما تحقیق کنید از خانواده اون همسر پیشین، حتی معتقدم به ما ثابت شده تلفنی تماس برقرار نکنید، چون مورد بوده تلفن زدن به اون خانمه که همسر این آقا بود که الان این دختر خانم خود با ایشون ازدواج بکنه، گفتن که خانم ببخشید گویا شما جنابالی همسر آقای فلانی بودید، و هنوز در خانم خوبم به خدا ایشون آدم خوبی، من مقصر بودم، من خوبم، ایشون مشکلی ندارن اینا. یعنی از بس نفرت این خانم از این آقا داشته، حتی حوصله نداره 2 کلمه راجع به این آقا حرف بزنه، برای اینکه از سر وا کنه این طرفو که دیگه مزاحم نشه، می خانم کوره خدا به پیر به پیغمبر این مشکلی هست. نه، لذا برید ببینید، یعنی باید به نزدیک طرف رو ببینید، تو نگاهش خیلی چیز آدم میتونه به دست بیاد. سوال میکنم در جلسه، آیا معاقب و مشکلات جدی که داری بگی به طرفمون یا نره؟ بله، مشکلات و معایب جدی از که یه حادی اگر دارید یا داشتید من کاملا درمان شده باشید، اون نه، اونو ما نیازی نمیبینیم. بله، 10 سال قبل خانم افسردگی داشتن، افسردگی حاد، افسردگی میتونی 4 ماه افسردگی داریم، ما معمولیش نه، ما داریم یه افسردگی حادی که کم اشتهایی بوده، کم خوابی بوده، عدم احساس لذت از زندگی بوده، فراموشی مقطعی بوده، افکار خودکشی بوده و یک سال تحت درمان این خانم بودن، ما به این میگیم افسردگی های جون افکار خودکشی. اینو بنده معتقد هستم باید گفت. اگر اینو نگید و بعد بنده خدا وارد زندگی با شما بشه و بفهمه شما افسردگی حاد دارید، این نشانه عدم صداقت و با هم رنج میبره توی زندگیش. معایب مشکلات جدی رو وسواس شدید مثلا آقا دارن، آقا دچار وسواس شدید چه فکری چه اختلال وسواس اجبار، این رو باید گفت. پرخاشگری های عصبی در حدی که چشای آقا قرمز میشه، رنگ صورتش تغییر میکنه، دستش موقع عصبانی میشه میلرزه، هر چی گیرش میاد قطع میکنه، تپش شدید قلب داره، نفس نفس میزنه، این پرخاشگری یعنی اختلال در سیستم عصبی. اینو باید من آقا بگه به خانم، بگه خانم من اینجوری ام، ولی خواست ازدواج کنم ولی من این درد رو دارم، این مشکل رو دارم، بنام دارم درمان بشم، تحت نظرم و همین الان دارم دارو مصرف میکنم، ولی بدونید من این مشکل رو دارم. یه وقت نه پرخاشگری معمول هست، معایب جزئی اینا رو ما صلاح نمیدونیم. یه وقت سری بعضی حساسیت عجیب غریبی من دیدم در بین زوجای، یعنی دختر و پسری که گفتگو کردم، من مورد داشتم که زنگ زدم گفتن آقا همه مسائل روبرا، حرفا رو زدیم همه با هم موافق، خدا در و پنجره رو با هم دیگه جفت و جور کرده، خانه آدمون خودمون همه اینایی که شما گفتید همه اینا درست و منطبق، فقط من اون آخرین لحظه خدا من به لطفی کرد و این ماهیت این انسان پلید رو بر من آشکار کرد اون لحظات آخر و فهمیدم که این آقا به درد زندگی من نمیخوره. چیکار کرد خدا؟ از مامانش جلو افتاد وقتی داشتن میرفتن، با مامانش که رفتن از منزل بیرون اولی رفت ماماش رفت. این دیگه این من به ماهیت پلید این آقا من پی بردم، بنده خدا چه ماهیت پلیدی، این اولی که من خدا خوش شده ما اصلا درایف کنم از شاید اشتباهی رفت بره یه وقتی خور میشه ما بنده خدا اومده خانم به این خوبی حالا خدا من نصیبش کرده میخواد باش ازدواج کنه، مثلا یه تو دنیا خودش به شما میگید که اون حواسش مثلا بوده و انعمده از مامانش پیشی گرفته بیمورمتی به مامانش کرده، نه باشد اینا رو نباید میگیره. یه آقایی میگفتن که من رفتم به خواستگاری خانم، همه شرایط جور بود، فقط ایشون گاهی انگشتش رو تق میشکست، تق اینجوری میشکست، یعنی گفتن این اختلال عصبی داری مشکل داره. نه اینا درسته نشه بابا جان، این اضطراب داره تفلکی این سرنوشتش، یعنی باید ازدواج بکنه، مهمترین اتفاق زندگی انسان ازدواج انسانه، اما دیگه اصلا بوشی داده کنه تخت خواهدش هم نیست که حتی کار بعدی آزارت کنیم بعد در 20 چند سال بعد احتمال داری که انسان دچار لرزش دست بشه. یا مثلا باز من مورد داشتم، این همه واقعیه ها، همه اینا واقعیه، مورد داشتم گفتن که خانم گفتن این آقا که اومد بخواسته داری، من همش این برمه رو نگاه میکرد، این دشبوری های ما رو نگاه میکرد، کموز ما رو نگاه میکرد، گفتن این برای مال بابام اومده، این برای بابا شما کنج کابه دیگه آبا. تا هنوز که ما که جایی میرید هنوز که حرفی شروع نشده که خودم یه نگاه این و چیکار کنه، زل بزنه تو چشای شما نگاه کنه، ما هم به خدا باید در و دیوار رو نگاه کنه دیگه، اینا رو نباید سخت. از یه خانمی میفرمودن که آقا اومده چایی که براش آوردن بورت کشیده، از اون بورتایی که اون میکشید آقای توی اون سریاله بود که میگفت بورت ندید آنها نگاه کن، یه بورتایی خیلی عجیب غریبی میکشید. یا مثلا اختلاف سلیقه حالا توی جامعه این برو نباید جدی گرفت. انقدرش رو ریدم در طی گفتگو سوالات توهین آمیز رو اصلا سلام نمیدونیم، ببخشید آقا شما به مواد مخدر کراک میکشید، کراک مبتلا هستید باباشون من به خدا قیافش خود خاطی ندنی که معتال نیست، بعدم آزمایش هست، بعدم تحقیقات هست. اصلا خدمتتون مثلا دکتر خانم گفتن، من به آقا گفتم جان بسیار برومند برازنده چقدر چهره نورانی، بعد یه دفعه همینجور گفتم آقا شما ایدز که ندارید، بعد خدا پا شد رفت، اصلا اینقدر ناراحت شدید حالا که پا شد رفت. بعد حالا ایشون زنگ زده بود که چجوری دوباره چیزش کنم که برگرده، گفت که شما در یه راه کاری به من بده که حالا چجوری ما برگردیم، ما بابا اشتباه کردیم، خب مورد خوب و مناسب بود در دستمون رفت. نه اینجور سوالات رو یا مثلا حتی به نظر من مشروبات الکلی رو ما نمیتونیم سوال کنیم، شما ها ببینید متدین ها، نه اونایی که غیر متدینن اینا رو خیلی راحت سوال میکنن، هیچ مشکلی براشون نیست، چون عرفیه در بینشون، در بین خیلی ها متاسفانه شرب خم عرفیه در بین ما متدینان گناه بزرگیه. دیدیم من روایاتش رو خوندم، لذا ایتا محکومیت قضایی و زندان ببشت. شما زندان هم بودین مثلا چند سال زندان بودید؟ با اینا رو که نباید سوال کرد، اینا رو باعث بی‌حرمتی میشه، کدورت و پیام عدم اعتماد. و بعد در اون ببینید ممکن الان اینا بالاخره جفت و جور بشه ها این ازدواج، ولی بعدن اثر میذاره، بعدن یه جوری تو زندگی خودش رو نشون میده، اخته میشه. میدونید بعدن بعد بهانه جویی گاهی آقایون و خانم‌ها توی زندگی ها، این علتش همین مسائل هست. نتایج به دست آمده از گفتگو، این گفتگویی که شما دارید، ما به این سری چیزا میتونیم برسیم. آره خیلی هم میگن آقا گفتگو نمیتونه واقع نمایی داشته باشه. چرا؟ ما البته عرض کردیم تحقیق میکنیم، گفتگو هم میکنیم، این سوالات هم رد و بدل میشه، این نکاتی هم که من عرض کردم مد نظر شریفتون حتما باید باشه، یه نتایج هم آدم به دست میاره. این وظیفه، این وظیفه دیگه شاید افتاد داشته بگاه دیدیم که همه هنگیم برداران میگیم و به خدا هم که توکل کردیم و توسط به حضرات منصومه بردان هم از فهم کرد. حالا در بحث انشاءالله شناخت دوای روی زن آمد که ما 30% حدود 30-40% برای نقاط منفی طرف همون از همون اول باید بذاریم کنار، چون بارها اگر هم گل بیخار وجود نداره. ما از این گفتگو میتونیم برسیم که آیا طرفمون مشکل جسمی داره یا نه. دختر پسر دیگه حالا فرق نمیکنه، مثلا رنگ پریدگیش، ضعفش، سرخی چشماش، میدونی در این گفتگو آدم اینو میتونه برسه دیگه، رنگ پریده است، خوی همون مشکلی داره، یه چشاش قرمزه، یه حالت ضعفی داره مشخصه، یه نفس نفس میزنه، حالت بیرمزوی و بیحالی داره، دو تعادل روحی روانی، این آدم واقعا میفهمه مگه میشه چیزی مشکل روحی روانی داره و آدم توجه نکنه. 4 استقلال رأی، چون که در خدمتتون مادر اجازه نمیده حرف بزنه، این استقلال رأی نداره. 5 استقلال رأی، اینم جالبه، او به دیگران اجازه نمیده، خودش میدون داره. این اگر از مامانش هم حالا سوال یه چیزی میکنی جواب بده، معلوم میشه که استعداد رأی داره. این پسری که با مادرش اینجوری داره رفتار میکنه، اجازه نمیده مادرش نطق بکشه، بدونید به شما به طریق اولا اجازه نمیده، ولی این میتونه آدم بفهمه. میزان هوشبرق رو میشه یه جورایی فهمید. ما سلام نمیدونیم که تفاوت هوشبرق زیاد باشه، اگر باز جسارت به خانم ها نباشه، روایت از حضرت آقا امام علی علیه السلام داریم، آقا فرمودن ایاکم و تزویج الحمقا، با خانم های کودن ازدواج نکنید، فان صحبتها بلا، چون همیشه با اونها بلاست، و ولدها ضیاءون، بچهش هم بچه خوبی در نمیاد. 7 ادب و متانت و وار، خود ادب متانت اینا از هر زدن معلومه درسته، خیلی رو لاپوشونه میکنن، ولی چقدر آخه آدم میتونه لاپوشونه کنه؟ به اثر یه جایی این لغزه های کلام که ما روایت داریم، تکلمو آقا امیر المومنی علیه السلام دارم، تکلمو حرف بزنید، فان المرأة مخبوع تحت لسانه، چون انسان زیر زبونش پنهانه. تا مرد سخن نگفته باشه، اگه هنرش نگفته باشه، حرف درستیه. به نظره که این حرف زدن ها میادم معدده، متانت داره، وقار داره، نداره. 8 شخصیت اجتماعیش، پوششش بالاخره برای شما متدین مهمه. 9 بیان، میفهم آدمی داریم گفتگاه لحجه دارم یا ندارم. خب آقا لحجه ای بیداره؟ نه، این از اون چیزاییه که توافقیه و بستگی داره به خود فرد. خانم مثلا زبان آقا فارسی زبانه، خیلی خیلی هم ازدواج کنن، این آقایی که آذری زبانن فردا رفیقایی ایشون همه آذری زبانن دیگه، بعد خانم ایشونو میبینن نمیگن که نگاه کن خانم چه ریخی لحجه داری، آشم لحجه داره، یا برعکسش شخصیتش. اینا دیگه من میگرده به ما خود ما آدم ها برای همه تون آرزوی توفیق دارم. این سلام همه بفهمید.